در هر موقعیتی که پیش می آمد از دیوار صاف بالا می رفتیم. همین کارها و بالا نداشت. دراز کشیدم و زل زدم به دیوار. چیزی شبیه بغض میان گلویم پیچید. از مامان مدام سراغش را می گرفتم و او هم تکرار می کرد که امروز چهارشنبه است و هیئت دارد. مگر می شد که نیاید. بالاخره صدای زنگ بلند شد. صدایش زودتر از خودش وارد خانه شد. پاشو خجالت بکش، اینقدر ننه من غریبم بازی در نیار، این سوسول بازی ها به تو نیمده. آمد کنارم نشست و گفت اصلا پاشو کولت کنم و دور اتاق بچرخونمت. انقدر حرف زد و شوخی کرد که یادم رفت چقدر دلتنگ بودم. میان حرف ها و شوخی هایش کتاب ابراهیم هادی را داد دستم و گفت اینو بخون. بی حوصله نگاهی به کتاب کردم و گفتم تو که میدونی من حال خوندن کتابی که تهش تلخ باشه رو ندارم. گفت این یکی فرق میکنه، داستان زندگی یه شهیده. به خاطر مصطفی نصفش رو خواندم اما کم آوردم. آخر مثل ابراهیم هادی شدن یکی مثل مصطفی را میخواست. یکی از بچه های محله اسمش جواد سلیمی بود، در پادگان ملارد کار میکرد. چون ظاهرش مثل بچه های بسیج نبود و شلوار لی میپوشید و ریشش را میزد، خیلی از بچه های پایگاه با او سرد برخورد می کردند. آبان 1390 برای امضای برگه مرخصیش پیش شهید تهرانی مقدم می رود. قرار بود پنجشنبه جشن عروسیش باشد. قبل از خروج از پادگان به خاطر انفجار شهید می شود و نامش جزو شهدای اقتدار می ماند. مصطفی وقتی خبر شهادت جواد را شنید خیلی به هم ریخت. مدام با ناراحتی سر تکان می داد و می گفت این همون جوادیه که بچه های پایگاه خیلی باش قاطی نمی شدن. شهادت جواد برام مثل سیلی محکمی بود که حواسم رو بیشتر جمع کنم. مصطفی منطق خودش را داشت. وقتی حرف سوریه رفتن پیش آمد، مخالف یا موافق بودن اطرافیانش برایش فرقی نداشت. چون وقتی راهی را برای رفتن انتخاب می کرد، باید تا ته آن می رفت. اصلاً آن همه دوره دیده بود، تا یک روزی به این نقطه برسد. عادتش این بود که خودش را برای رسیدن به خواسته و هدفش به آب و آتش بزند. این کار را کرد و بالاخره راهی سوریه شد. اگر هر بار کسی به مصطفی اعتراض می‌کرد که چرا می‌روی، می‌گفت اسم من مصطفی است. این اسم تبعات داره، وگرنه به جای مصطفی منو کامبیس صدا می‌کردی. بعد از هر سفر به سوریه مثل آینه می شد که بیشتر سیغل خورده، هرچند هنوز شیطنت هایش سر جایش بود. وقتی که سوریه بود اولین کارم بعد از نماز صبح پیام دادن به مصطفی بود. حتی از میان کلمات تایپی می شد از این بشر انرژی گرفت. انرژیش از همان راه دور هم به ما می رسید. یک بار مصطفی از ناحیه پا مجروح شده بود. از بیمارستان مرخص شد و داشتیم با هم بر می گشتیم. من پشت فرمان نشسته بودم و مصطفی هم کنار دستم بود. در ترافیک بودیم و او هم مشغول صحبت کردن با تلفن. بنده خدایی آمد کنار دست ما ترمز کرد. نگاهی به داخل ماشین انداخت و دید خانوم ها همه چادری، مصطفی هم با پیراهن یقه آخوندی و ریش نشسته. طرف یک فحش رکیک داد و تا راه باز شد سری گازش را گرفت و رفت. عصبانی شدم و پایم رو روی گاز گذاشتم که جلویش بپیچم و از ماشین پیادهش کنم. مصطفی مچ دستم را گرفت و گفت داداش تو ماشین زن و بچه نشسته. اون بنده خدا هم از روی نفهمی حرفی زده. همونجا مطمئن شدم که مصطفی پرشر و شور دوران کودکی به مردی صبور تبدیل شده. وقتی برای چندمین بار تیر خورد و در بیمارستان بستری شد، امیر حسین حاج نصیری آمد پیش او و خواهش کرد که هر طوری شده کارش را ردیف کند تا به سوریه برود. امیر حسین با دلخوری تعریف کرد رفته بودم پیش یکی از فرمانده ها تا رضایت بده و راهی بشم. طرف با پرخاش گفت مگه اونجا حلوا خیرات میکنن که میخوای بری؟ منم جوابشو با تندی دادم. از اون موقع دیگه هر کاری میکنم نمیذارن حتی اسم سوریه رو بیارم. مصطفی همونطور که دراز کشیده بود گفت اشکال نداره، یه خودکار و کاغذ بیار تا برای حاج قاسم نامه بنویسم که بری. هرچه گفت امیر حسین نوشت و بعد هم به من اشاره کرد و گفت بدون نامه رو داداشم تایپ کنه. تا حالا نامه هر کسی رو تایپ کرده بالاخره رفته سوریه. قرار شد همه قبل از رفتنش خانه مامان و بابا جمع شویم. مرتضی نیامد، اما آبجی با تمام بدحالی پسرش امیرعلی آمد. من هم با اینکه موقع نصب تابلو و کار با موتور جوش چشمانم به اصطلاح برق زده بود و باز نمیشد رفتم. دلم نمیومد حتی یک لحظه دیدار مصطفی را از دست بدم. شام هم کله پاچه داشتیم. بعد از شام مصطفی گیر داد که بیا برات قطره چشم بریزم. میدونستم میخواهد سر به سرم بگذارد، اما آن موقع دوست داشتم سرم را به این بهانه روی پایش بگذارم. تا دهانم را باز کردم که بگویم جان من اذیت نکنی، قطره تتراسایکلین را داخل دهانم خالی کرد. دلم نیومد تلافی کنم، اما تا یک هفته طعمی را نمیفهمیدم. مرداد ماه رفت، مجروح هم نشد. مثل همیشه انگار منتظر بودیم تا یک جایش زخمی شود و رضایت بدهد تا چند وقتی ببینیمش. اما این بار رفتن و ماندنش انگار تمامی نداشت. مرداد جایش را به شهریور داد. فاطمه اول مهر رفت مدرسه، اما مصطفی مدرسه رفتنش را ندید. محرم آمد و مصطفی نیامد تا هیئت را برگزار کند. هرچه روزها می گذشت دلهوره ما هم بیشتر می شد، به خصوص به دلیل خبرهایی که از عملیات در حلب داشتیم. تمام دوست و فامیل و آشنا تا مرا می دیدن می پرسیدن از مصطفی چه خبر؟ من هم به شوخی می گفتم شهید شده. همه می خندیدند و می رفتند.
رادیو نمایش FM 107.5 در رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
شبان دام تا حریم فلک چون زمان کشد سوز آوازم شرر ریزد بی همان به دل ساکنان فلک ناره سازم دل شیدا حلقه را شکند تا برآید و راه سفر گیرد مگر یک دم گرم شد فشان تا به بام جهان بار برگیرد شبانگان تا حریم پلک چون زمان کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازم دل شیدا حلقه را شکند تا برآید و راه سفر گیرد مگر یک دم گرم شد فشان تا به دام جهان بار برگیرد به داد دل ای قرار دلم نوبهار دلم میرسید از که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم
رادیو نمایش FM 107.5 اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هتل بازنشستگان، نویسنده حسین یعقوبی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: قربان نجفی، محمد شریفی مقدم، شهیندخت نجفزاده، محمد آقا محمدی، رضا عمرانی، حمید رضا هدایتی، سلمان خطی، نگین خواجه نصیر، عباس توفیقی، شیما جان قربان، سعیده فرزی، افسانه محمدی، مونا صفی، علی میلانی، بیتا خارستانی، مجتبی طباطبایی، محمد یگانه. کارگردان اکبر زنجانپور. دکتر محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت اول.
یک مشت عالی برای بازنشستگان عزیز، یک فرصت تکرار نشدنی. بیایید و سالهای کهنسالیتون رو در کسر هندی بگذرونی. در اولین هتل بازنشسته ها در هند، کسری به وسوسه انگلیسیه، یه ملک بزرگ و محلی انگلیسی، هتل مریگو در قلب شهر جیپور و در کنار مناظر شگفت انگیز و خیره کننده و امکانات عالی و قیمتی مناسب در خدمت شما.
اولین گرینزلی.
کارشناس شماره 41 هستم. از اینکه پشت خط منتظر موندین از شما عذرخواهی میکنم. در خدمتتون هستم. ظاهرا شما درخواست افزایش پهنای باند اینترنتتون رو داشتید.
بله
خانم گرینزلی، از اونجایی که خط تلفن به نام شما نیست، قبل از اینکه تغییر ایجاد کنیم باید جزئیات رو به تایید صاحب خط برسونیم. میتونم با صاحب خط حرف بزنم؟
چی؟
دارم میپرسم امکانش هست تا با صاحب خط حرف بزنم یا خیر. آقای گرینزلید درسته؟
یعنی برای افزایش پهنای باند حتما باید با صاحب خط صحبت کنی؟
بله بله، قبل از اینکه تغییر ایجاد کنیم باید حتما با صاحب خط تلفن صحبتی داشته باشیم.
خیر، نمیتونین باهاش صحبت کنین، ایشون فوت شد.
بهتون تسلیت میگم خانم گرینزلید، اما از اونجایی که خط تلفن به نام شما نیست باید کارای قانونیش انجام بشه.
بله باشه، ممنون.
خیلی خب مادر، مشکل آب گرم کولتون هم حل شد، دیگه شعلش زرد نیست.
ممنون پسرم، ممنون. ولی فکر کنم امروز فقط برای تعمیر آب گرم کنه من اینجا نیومدی ها؟
بله، متاسفانه خبرای خوبی ندارم مادر.
این دو سه هفته به شنیدن این جمله عادت کردم.
البته پیشاپیش بگم که شما نباید اصلا و ابدا نگران باشین.
پس معلومه واقعا خبر بدیه. موضوع چیه هارولد؟
مربوط به بدهیای پدره. در جریانش که بودین مادر؟
بله بله، میدونم پدر مرحومت اواخر عمر خیلی تو کارش موفق نبود.
ریسکای خوبی نکرد و بدتر از اون سرمایه گذاریای بدی کرد.
میتونی خبر اصلی رو بگی هارولد؟
آپارتمان مادر، این آپارتمانی که توش زندگی میکردین دیگه نمیتونین توش سکونت کنین.
بله، حدس میزدم پدرت حتی روزای آخر عمرش هم نمیخواست درباره این اشتباه بزرگش با هم حرف بزنه. فقط مدام میگفت منو ببخشه بلین، من مرتکب یک اشتباه بزرگ شدم.
وکیل پدر این قضیه رو ماهی پیش به ما گوشزد کرده بود و بدبختانه از اون موقع همه چیز فقط بدتر شده مادر. دیگه نمیتونیم بیشتر از این صبر کنیم.
چی کار باید بکنیم هر؟
باید این آپارتمان رو به فروش بذاریم و شروع کنیم به پرداخت بدهی های پدر به بانک.
حالا خب باشه، هر کاری به نظرت درسته انجام بده.
شما چی کار میخواین بکنی مادر؟
بعید میدونم خانه سالمندان الان بهم پذیرش بدن، هنوز که کاملا روپا و سالمم.
از این حرفا نزنین، من با پالی و پسرا راجبش صحبت کردم، همشون موافقن که شما بیاین و با ما زندگی کنین. پیتر که به وقتی حرفش شد کلی خوشحال شد، پری تواد داد زد جونمی جون، مادر بزرگ قراره بیاد با ما زندگی کنه.
ممنون هارولد، ممنون.
فکر میکنم این بهترین تصمیم مادر، این کار روح پدرم شاد میکنه.
تو درست این پدرتی هارولد، مهربون، دلنگرون.
ممنون
و...
مادر
صبر کن و خود رای.
مادر
پدرت هم اینطوری بود، حرف دیگران رو میشنید و بعد دست آخر حرف حرف خودش بود. همیشه هم میگفت با توجه به شرایط موجود این منطقی ترین راه. به نظرش نظر خودش همیشه منطقی ترین راه موجود بود. نمیدونم، شاید هم تو از پدرت در این زمینه بدتر باشی، چون حتی منتظر نشدی من نظرم رو بگم.
من فقط میخوام مشکلات تو راست و ریز کنم مادر.
بله، همونطور که پدرت تو این دو سال اخیر این کارو کردن.
شما راه حل بهتری داری؟
خب این مشخصه که آپارتمان باید فروخته بشه. تو پلی هم خیلی مهربونید، اما من با شما زندگی نمی کنم.
پس چی کار می خواهیم بکنیم؟
می خواهم یه جایی واسه خودم بگیرم.
واسه خودتون؟ می دونین کرایه ها تو لندن چقدر بالاست؟
خب میرم سر کار؟
من از سر کار گذاشتی مادر، تو سن 60 سالگی کجا می خواهیم استخدام بشین؟ تو این سن و سال که شما دارین تو لندن هیچ کاری گیر نمیاری.
تو لندن بله، ولی کی گفته من می خواهم برم لندن؟
می خواهیم برین شهرهای کوچیک عمان؟ اونجا که وضع کار بدتره.
نه خیر، میخوام برم هند.
هند؟ داری شوخی میکنی مادر؟
نه خیر، خیلی هم دارم جدی میگم. میدونی از همون دوران جوونی دوست داشتم برم هند، اما پدر مرحومت زیاد اهل سفر نبود. میدونی که الان بهترین موقع برای رسیدن به آرزومه. از یکی دو ماه پیش فکرش تو سرم بود. تو اینترنت جستجو کردم، دیدم تو شهر جیپور هند یکی دو تا فرصت خوب شغلی واسه آدمی به سن من وجود داره. خب حالا که قضیه یه فروش آپارتمان جدی شده، میتونم چمدونامو واسه سفر ببندم.
فقط شوخی نیست مادر، میخوای بری تو هتل زندگی کنی؟ میدونی چقدر خرجت میشه؟
هارولد، امروز تو جریان جستجوهای اینترنتیم یه جای مناسب پیدا کردم.
کجا؟
یه جای خوب خوب و ارزون، یه هتل مخصوص بازنشسته ها و افراد پا به سن گذاشته. هتل مری گولد.
هتل مری گولد سرگرم شهر جیپور و در کنار مناظر شگفت انگیز و خیره کننده و امکانات عالی و قیمتی مناسب در خدمت شما. برکرد گرم و دوستانه گذاهای کشمزی
گراهام گشوود.
سلام، از من خواسته شده تا درباره دوست خوبم قاضی تام کلیفتون صحبت کنم. من سالهای سال با تام دوست و همکار بودم. همیشه میگفت طوری زندگی کنین که وقتی مردم میخوان از شما یاد کنن سه صفت اولی که به ذهنشون میاد مثبت و خوشایند باشه. میدونم که خیلی از شما مثل من وقتی اسم اونو میشنوین صفاتی که تو ذهنتون ردیف میشه ایناست: صادق، شریف و قانون مدار. یادمه همیشه به من میگفت که دوست داره یک سفر بره نپال، اما برنامه کاری فشردهش این اجازه رو نمیده. تو روزای آخر عمرش به من گفت وقتی با مرگ فاصله زیادی نداری و حسرت انجام یک کاری رو دلت مونده، احساس میکنی اون کار بزرگترین هدف زندگیت بوده که نتونستی بهش برسی. این جملهش خیلی روی من تأثیر گذاشت. بنابراین از این فرصت استفاده میکنم و خبر بازنشستگیمو از همین جا به همه شما دوستان و همکاران گرامی اعلام میکنم. روز خوش.
اینجور غیر منتظره؟
توقع داشتی بعد از سخنرانی میام بین حضار بشینم؟
نه، منظورم این خبر بازنشستگیته.
قبلش موضوع رو به اطلاع دادستان کل کشور رسونده بودم.
ولی آخه اینجوری که خوب نیست. میذاشتی یه مراسمی جشنی بگیری.
فراموش کردی دیوید، من از مهمونی های بازنشستگی متنفرم.
چرا؟
غذاهای مزخرف، نوشیدن های مزخرف، سخنرانی های تموم نشدنی. آخه چرا ملتی همچین کارهایی میکنن؟
حالا میخوای بازنشسته بشی که چی بشی؟ بری بشینی تو خونه کتاب بخونی یا اینکه به باغچت برسی؟
نه میخوام برم سفر.
کجا؟
به هند.
هند؟
هند، تعجب کردی؟ سالهای سال بود که میخواستم برم.
36 سال و 4 ماه از زمانی که ازمون خواستن وارد هیئت وکلا بشیم گذشته و تو حتی یه بارم در مورد علاقت برای سفر به هند صحبت نکردی.
من هند زندگی میکردم خیلی وقت پیش.
میدونم، ولی خیلی در مورد اون دوران صحبت نکردی رهام.
درسته، الانم خیلی نمیخوام درباره‌اش صحبت کنم.
از چه راحت؟ اونجا زمین گلف نیست.
میدونم، اما یه جوری باش کنار میام.
حالا کدوم شهرش میخوای بری؟ بمبئی یا دهلی؟
هیچ کدوم. میخوام برم جیپور.
چه مدت میمونی گراهام؟
معلوم نیست، شاید یک هفته، شاید هم بیشتر.
گراهام
دادلاس و جین انسل.
انگار خیلی محله آرومی نیست.
درسته؟ فقط روزی چند ساعت بچه ها میاد و بازی میکنن، بقیه ساعت آرومه. من که خدا فکر میکنم سکوت و آرامشی یه نواخت چیز خیلی خوبی نیست. آدم باید جایی زندگی کنه که روزی 2-3 ساعت شلوغ باشه تا ارزش و 20 ساعت باقی رو که خلوت آرومه بهتر بفهمه.
اونش مهم نیست، بازاش گرفته و کوچیکه.
خب همونطور که گفتم اینجا